اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در حمله انتحاری شام دوشنبه با موتر در حوزه نهم شهر کابل، بخشای از دیوار گرین ویلج و یک تانک تیل در نزدیک ساحه قابلبای تومعی عریق شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، از طریق فیسبوک گفت که بر اساس ارقام ابتدایی از محل رویداد 5 کشته و 50 زخمی که همه افراد ملکی‌اند به شمول زنان و اطفال به شفاخانه ها منتقل شدند. آقای رحیمی گفت این که دشمن گفته است که بعد از انفجار شب دوشنبه مهاجمین به گرین ویلج داخل شدند حقیقت ندارد. رحیمی افزود که این انفجار در بین خانه های افراد ملکی صورت گرفته است و شماری از خانه ها ویران شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را متقبل شدند. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، گفته است که برگشت امارت برای امریکا قابل قبول نیست. آقای خلیزاد در این مصاحبه گفت که در توافقنامه امریکا طالبان در مورد کاهش خشونت صحبت شده است، اما موضوع آتش بس مربوط به مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان است. نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان گفت که در اصول روی توافقنامه با طالبان توافق صورت گرفته است، اما به گفته وی این سند به تاییدی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیاز دارد. آقای خلیزاد گفت که 135 روز پس از نهایی شدن توافق امریکا و طالبان و اگر شرایط طبق موافقتنامه به پیش برود، 5000 نیروی امریکایی از 5 پایگاه افغانستان را ترک خواهند کرد. زلمه خلیزاد افزود که به تعداد 8600 تن از نیروهای امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. با افزایش تنش‌ها بین هند و پاکستان، عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش آغازگر استفاده از سلاح اتمی علیه هند نخواهد بود. عمران خان که در شهر لاهور با جامعه سکا صحبت می‌کرد گفت هر دو کشور مجهز به سلاح اتمی هستند و اگر تنش‌ها بیشتر شود تمام جهان با خطر مواجه خواهد شد. کشمیر تحت کنترل هند هنوز هم در حالت اضطرار قرار دارد و نیروهای امنیتی در برابر مظاهره کنندگانی که علیه تصمیم هند برای لغو اختیارات ویژه کشمیر به جاده‌ها بیرون شدند از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. گارد ساحلی امریکا میگوید در پی عریق در یک کشتی ویژه غواصان در سواحل جنوبی ایالت کالیفرنیا 34 نفر مفقود شده است. با گزارش رسانه های محلی در این آتش سوزی تعداد از سرنشینان کشتی هلاک شدند. تال جسد 4 نفر از آب بیرون کشیده شده است. با گفته این مقام ها بعد از عریق گرفتن این کشتی در نزدیکی جزیره سانتا کروز در سواحل سانتا باربارا 5 عمله آن را نجات دادند. در حال حاضر جستجو برای یافتن سرنشینان کشتی ادامه دارد. حدود 1500 پناهجو از شهر لیسبوس که در شرق یونان قرار دارد به یک کمپ در شهر نیاکاوالا در شمال آن کشور منتقل می شوند. یک کشتی حامل 635 مهاجر که اکثرشان خانواده های افغان هستند از لیسبوس به شهر بندری سلونیکی مواصلت کرده و از آنجا توسط بس به کمپ نیاکاوالا که حدود 1000 مهاجر سوری در آن بسر می برند خواهند رفت. مقام های یونان می گویند دلیل این انتقال کاهش ازدحام در کمپ های پناهجویان در لیسبوس است. قرار است کشتی دومی حدود 800 نفر دیگر را امروز سه شنبه به سالونیکی انتقال دهد. و حکومت عراق روز دوشنبه اعلام کرد که فعالیت های یک رسانه امریکایی را به دلیل اهانت به نهادها و نمادهای دینی به حالت تعلیق در می آورد و خواهان عذرخواهی رسمی این رسانه است. شبکه تلویزیونی الهره به زبان عربی که بخشی از نشرات اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده است روز شنبه یک فیلم مستند 12 دقیقه‌ای را نشر کرد که در آن ادعا شده که مقام‌های مذهبی عراق از اجوی مالی که حکومت برایشان فراهم می‌کند سوء استفاده می‌کنند. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنوندگان عزیز، خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدید. اکنون توجه کنید به گزارش‌های برنامه این ساعت. نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم افغانستان در مراسم گشایش دو حلقه چای گاز در ولایت جوزجان گفت از این چاه‌ها 120 هزار متر مکعب گاز در یک شبانه روز استخراج می شود که می تواند برای استفاده کارخانه ها سهولت ایجاد کند. میرویس بیژن در این مورد از مزار شریف گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
به هزینه 12 میلیون دلار آمریکایی دو حلقه چاه گاز در شبرغان مرکز ولایت جوزجان با سازی و بهره برداری گردید. نرگس نهان وزیر معادن پترولیم افغانستان میگوید که این چاه های گاز با کمک بانک جهانی و انجینیران چینایی با سازی گردیده و می تواند 120 هزار متر مکعب گاز در یک شبانه روز از آن استخراج گردد. خانم نهان وزیر معادن افغانستان میگوید که تلاش دارند تا میزان استخراج گاز این چاه ها را به 1 میلیون متر مکعب در شبانه روز بلند ببرند تا میزان استفاده کنندگان نیز بیشتر باشد.
اما قسمی که شما مثال برق قولیس یک دارین که مرمدار مردم انتقال شما برای وقت ببینن که از گاز طبیعی که در ولایت از نو است برق تولید میشه، اما مکملی برق از طریق پایپلاین به گورک دیگه انتقال میشه، اونا ازش مستفید نمیشن. قسمت معدن هم در اگر ما وقتی که به طرف قراردادهای معدن کوچک و بزرگ میریم، مردم وقتی که میبینه خب فعالیت صورت میگیره، تاسیسات هست، معدن کاری صورت میگیره، اما آخر روز تمام عواید از این مکمل جمع میشه به طرف مرکز میره، اون مردم به هیچ صورت از این مستفید نمیشه الا ازی که امو درد سر از لحاظ محیط زیستی و اجتماعی که باشه برشان میباشه، مندار مردم دلگرم از این نمیباشن که حمایت از پروژه کنن.
چاهای گاز شماره 31 و 37 ساحه یتیمتاق جوزجان از مدت 2 سال بدین سو زیر کار انجینران چینایی قرار داشت. در همین حال انجینر محمد ایوب نیوند مسئول پایپلاین گاز در جوزجان میگوید که فعالیت توربین های برق گازی در 3 مرحله از 42 مگاوات برق برای باشندگان ولایت های جوزجان و سرپل آغاز و تا 200 مگاوات برق خواهد رسید.
همچنان به اساس کارهای جانبه کشور دوست ترکمنستان، افغانستان، همکاری دو جانبه کاری بررسی پایپلاین 33 اینچی که قبلا ما داشتیم او را بررسی کردیم، از لحاظ تکنیکی مشکلی کمتر داره، میتونه که به خاطر جذب گاز از ترکمنستان به افغانستان استفاده بکنیم.
از سوی هم لطف‌الله عزیزی والی جوزجان میگوید که باشندگان این ولایت و ولایت های همجوار بعد از این از برق های وارداتی نه بل از برق داخلی در کشور بهره خواهند برد.
برای اولین بار در افغانستان از گاز برق تولید میشه و از مردم شمال افغانستان از برق وارداتی خلاص میشن، از برق خودشان استفاده میکنن. یک فعال بسیار نیک است و یک امیدواری هست.
از استخراج گاز در جوزجان برای ساخت نیروگاه توربین برق شرکت بیاد گروپ در شبرغان و فابریکه شیشه سازی جت کلاس در مزار شریف استفاده صورت خواهد گرفت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوم ماه سپتامبر مصادف بود با 3 سالگرد کنوانسیون حقوق اطفال. پارلمان کشور سریلانکا همراه با صندوق ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میزبانی اعضای پارلمان کشورهای جنوب آسیا را در این نشست عهده‌دار بود. در این مجلس اعضای پارلمان کشورهای متذکره امروز سه‌شنبه وضعیت اطفال را در منطقه مورد بررسی قرار می‌دهند و در رابطه با چالش‌های عمده فرارای تحقق حقوق تمام اطفال جهت کسب اطمینان از پیشرفت بیشتر در این زمینه با مباحثه خواهند پرداخت. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با فریدون آریان مسئول مطبوعاتی صندوق ملل متحد برای اطفال در افغانستان انجام داده که اینک پیشکش می‌شود.
جناب آقای آریان، در 3 سالگرد کنوانسیون حقوق اطفال چه تغییرات برای اعاده حقوق اطفال روی دست گرفته شده؟
امروز و فردا بر بار 3 اعضای پارلمان های مختلف جنوب آسیا گرده هم آمدند در کلمبو سریلانکا تا روی موارد چالش های فرارای تطبیق کنوانسیون حقوق طفل که 30 سال در 20 نوامبر 2019 30 سال تصویب از این کنوانسیون میگذره و این اعضای پارلمان به شمول پارلمان افغانستان گرده هم آمدن تا ببینن که کدام چالش ها، کدام فرصت ها و کدام نیازمندی ها را سنجیده و برای زو به خاطر پالیسی و به خاطر راه بیرون رفت از این چالش ها بر اطفال اینا مباحث را براه پردن و بتانن به سطح کشورهای خود اینا دادخواهی کنند. بله، حقوق اطفال 30 سال میگذره و نوز هم ما چالش های زیاد را فرارای اطفال میبینیم در جنوب آسیا که 620 میلیون کودک، بیشتر 627 میلیون کودک اینا نیاز دارن در جنوب آسیا تا بر از اینا از حقوقشون مواظبت شوا.
با این چالش هایی که شما ذکر کردین، میایم در بخش آموزش که شرایط آموزش برای اطفال چطور در نظر گرفته شده؟ چی پیشنهادات در این قسمت صورت گرفته؟ مخصوصا به حکومت افغانستان چی پیشنهادات به عمل آمده؟
اعلامیه مطبوعاتی از طرف از این نشست نشر نشده. چیزی که حقیقت است و یک ضرورت مبرم است و است که باید بفهمیم که امروز کودکان در قرن 21 هستند و با آمدن اینترنت و مسائل صفحات اجتماعی همچنان مسائل دیگری که اطفال را متضرر می سازند اونا را در خطر قرار می دهد باید روی اینها بحث صورت بگیرند. اینها مسائل است که جدید است و چکفی می تونیم ما اطفال را از این معصوم و محفوظ نگاه داریم و چطور می تونیم از حقوق از اینها مواظبت کنیم. مسائل زیاد است که باید روی اینها بحث شد و شما از تعلیم و تربیه گفتین. فعلا در افغانستان شما خبر دارین که اطفال زیاده که بیش از 3.7 میلیون کودک را تشکیل میده مکاتب و بیرون هستن، همچنین شد تا زمینه زیر فراهم میتونه تا برای همچون اطفال در همه کشورها به خصوص افغانستان دادخواهی شد و تا بتانیم راه ها را برای
زمین رو باز
بکشاییم تا اینا دوباره مکاتب
برگردن. تابحال اعضای پارلمان کشورهای جنوب آسیا جمع یونیسف در بخش عادی حقوق اطفال چی فعالیت هایی را انجام دادن؟
ببینید می که یونیسف یک جا با دولت افغانستان و دوستانه های محترم مختلفه که در این معرف است، کار امور اجتماعی است، وزارت محترم عدلی است و همکاران متعدد دیگه که یک جا کار کردیم تا بتانیم حقوق قانون حقوق طفل، قانون محافظت از حقوق طفل بتانیم درست تهیه کنیم و به ابعاد مختلف بپردازیم، مباحث مختلف را برای بدن تا بفهمیم که چگونه میتانیم قانون حقوق طفل را به درستی ارائه کنیم و او به امضای رئیس جمهور تشریح شد و بالاخره قانونی شود. در این راستا با پارلمان افغانستان زیاد کار شده و پارلمان افغانستان وکلای محترم مختلف در این راستا کار میکنه تا بتانیم از طریق از اونا هم دادخواهی کنیم در سطح خود پارلمان، در سطح محلاتی که اینا از نمایندگی میکنن و در کل در سطح ملی و برای پالیسی سازی یک جا با هم کار کنیم. پروسه دوام داره.
چقدر این پروسه در افغانستان عملی شده و نتیجه از این تابحال چه تفاوت داشته نسبت به سالهای گذشته؟
تفاوت شنمی بوده که ما توانستیم بعد از بحثای مختلف و سالهای متمادی که روی از این قانون محافظت اطفال بحث صورت گرفته، قانون محافظت حقوق اطفال بحث صورت گرفته و بالاخره توانستیم که این را از به امضا برسانیم. این خودش یک دستاورد بزرگ فیدار این وقت شریک ساختن مسائل مختلف در مورد حقوق کودک و مواظبت و محافظت از آن با پارلمان بحثای صورت گرفته، با اونا نشستای صورت گرفته و دوام داشت. با چهره های کار کنید که میتونن آواز رسان باشن برای کودکان و ما هر جا و هر زمینه را که مساعد میبینیم در اوجه رو میخواییم برای اطفال دادخواهی کنیم به پارلمان افغانستان یکی از او صحنه هاست برمون. این قانون وقتی روش بحث میشه در کل برای همه اطفال جهان است و وقت اطفال جنوب آسیا و در کل برای اطفال افغانستان.
بسیار تشکر جناب آقای آریان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزارت معارف افغانستان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست که این وزارت را در مسائل انتخاباتی دخیل نسازند. شرح بیشتر را در این مورد در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان در هنگام امضای یک رشته قراردادها با مؤسسات غیر حکومتی در کابل گفت وزارت معارف افغانستان یک نهاد تعلیمی و غیر سیاسی کشور است، نباید به مسائل سیاسی دخیل ساخته شود. آقای بلخی اشاره و موقف وزارت معارف گفت هرگاه افرادی به اساس ظرفیت فردیشان در ساعات غیر رسمی با جاهای بروند و در برنامه‌های کمپینی اشتراک میکنند، مثل این است که رأی میدهند، حقشان است، کدام ممانعت وجود ندارد مگر کمپین در دفاتر و داخل مکتب ها و آن هم در اوقات رسمی ممنوع بوده تحت ترسط وزارت می باشند.
وزارت معارف افغانستان هم در جریان انتخابات پارلمانی و هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده با صراحت که یک نهاد تعلیمی هست، غیر سیاسی هست و به این مسائل مداخله نداره، ولی در درون مکتب کمپاین کردن، در ریاست های معارف کمپاین کردن، اینا را ما ترصد داریم و در صورتی که اسناد از یکی از کارمندان معارف دریافت کنیم که به صورت رسمی و در زمانهای رسمی در اوقات رسمی رفتن کمپاین کردن، او مؤاخذه میشه از طرف اداره، مثل که در دوره انتخابات پارلمانی هم ما تعدادی را مؤاخذه کردیم و بر اساس قانون برخورد میشه.
وزارت معارف افغانستان از این که در شرایط دشوار امنیتی کنونی از ساختمان‌های مکاتب افغانستان به حیث محل رایدهی استفاده می‌شود نیز گله کرد و در گذشته چند مرتبه نگرانی خود را ابراز داشته است. نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به تجارب تلخ انتخابات گذشته که از مکاتب و در مجموع معارف کشور به نفع تیم حاکم استفاده ناروا صورت می‌گرفت، از تصمیم کنونی وزارت معارف استقبال کرد. یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخابات موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
دقیقا ما از این موقف وزارت معارف استقبال بکریم. باید این موقف حتی پیش از کمپاین باید اتخاذ می شد. در این حال با شدت تحقیق می شد که طبقه معلمین همچنان شاگردان مکاتب در محافل کمپانی مورد استفاده قرار نگیرند.
خانم نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان در مورد برنامه های سواد حیاتی وزارت توضیحات بیشتر داده گفت که به کمال تأسف میزان علاقمندی خانم ها بخصوص در روستاها بسیار اندک است.
میزان علاقمندی بدبختانه در میان خانم ها و ویژه خانم های روستایی کمتر است، آنچه که مشاهدات ما نشان میده، چون بعضی از خانم ها به علت مشکلات امنیتی، به علت رواج های حاکم بر منطقه خودشان و یا هم فقر اقتصادی در برخی از موارد سبب میشه که اینا نتونن که تعلیم خودشان را ادامه بدن.
سخنگوی وزارت معارف اشاره به چالش ها فرارای خانم های روستایی برای ادامه تعلیمات گفت که مشاهدات وزارت نشان میدهد که رسم و رواج ها، فقر و امنیت به عنوان مشکل کلان و دست پاگیر برای خانم ها مطرح است که نمی توانند به تعلیمشان ادامه بدهند.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بریتانیا برای یک هفته دشوار نبردهای سیاسی آمادگی می‌گیرد که می‌تواند در خروج پیشنهادی این کشور از اتحادیه اروپا بسیار مهم باشد. قانونگذاران بریتانیایی امروز سه‌شنبه از تعطیلات تابستانی باز خواهند گشت و سعی خواهند کرد کنترل پارلمان را به دست بگیرند تا مانع خروج بدون معامله بریتانیا از اتحادیه اروپا شوند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
لندن، مانچستر، برمنگهام، بریستول، شهرهایی که در آنها صدها هزار نفر در آخر هفته برای اعتراض علیه به تعلیق آوردن پارلمان از سوی دولت با جاده‌های سرتاسر بریتانیا راه پیمایی خواهند کرد، قرار است صرف در طول یک هفته به منصه اجرا درآید. زنی از باشندگان لندن در این مورد ابراز نظر کرده میگوید:
من فکر می کنم برای بریتانیا خیلی ها خطرناک است.
این مظاهرات قبل از آن برگزار می شود که ممکن برای برگزیت یک هفته تعیین کننده پیش رو باشد. از 100 دولت متحد شده است تا در 31 ماه اکتبر اتحادیه اروپا را با یک معامله و یا بدون معامله ترک کند. این مخالفت با مخالفان است که اعتقاد دارند برگزیت بدون یک معامله مقابل شدن با یک فاجعه خواهد بود. تونی تراورز از پوهنتون اقتصاد و علوم سیاسی لندن می گوید:
گروه از نمایندگان مجلس از همه احزاب احتمالاً به شمول محافظه‌کاران ارشد سعی دارند با منظور کنترل امور مجلس عوام دور هم آیند. سپس تصویب قانون می کنند که باید از طریق مجلس عوام و مجلس اعیان یا لارت ها معامله رد شود.
لیکن تراورز علاوه می کند که آنها با آزمون های بزرگ روبرو خواهند بود. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا می گوید جلوگیری از توافق با دست اتحادیه اروپا خواهد بود.
اگر آنها فکر کنند که برگزیت می تواند به هر حال مسدود شود، آنها معامله مورد نیاز ما را به ما ارائه خواهند کرد. بنابراین اضطراب من این است که مواردی که در پارلمان در جریان است می تواند واقعا موقعیت بریتانیا را در مذاکرات تضعیف کند، لیکن ما قصد داریم پیش برویم و این کار را انجام دهیم.
جانسون هشدار می دهد که هر یک از نمایندگان محافظه‌کار ممکن است علیه توافق برگزیت در انتخابات بعدی رای دهند، اتفاقی که می تواند خیلی زود رخ دهد اگر مخالفان رای عدم اعتماد را به دولت صادر کنند. گیما لومز تحلیلگر امور سیاسی پوهنتونی کیل می گوید
فقط یکی دو نماینده محافظه‌کار می خواهد تا برای از بین بردن دولت تصمیم گیری کند، اما این واقعا برای نمایندگان محافظه‌کار مجلس کاملا بی‌سابقه خواهد بود که علیه دولت خود رای دهند.
در این حال چندین قضیه علیه دولت با سعی در جلوگیری از تعلیق در مجلس آغاز شده است که احکام آن نیز به این هفته موکول گردیده است. این تهدید احتمال دارد ملکه الیزابت را به میدان نبرد برگزیت بکشاند، همانطوری که او با عنوان رئیس رسمی کشور است کسی که اجازه تصویب مجلس را صادر می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان پس از ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان گفته که توافقنامه میان واشنگتن و گروه طالبان تقریبا نهایی شده است. اما آقای خلیلزاد متن این توافقنامه را که قرار است با گروه طالبان امضا کند به رهبران حکومت افغانستان فقط نشان داده و حتی کپی آن را به حکومت افغانستان تحویل نداده است. صرف نظر از جزئیات این توافقنامه، به باور شمار از کارشناسان توافق میان حکومت افغانستان و گروه طالبان با مشکلات جدی مواجه می باشد. خالد مفتون در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
توافق احتمالی میان ایالات متحده و گروه طالبان ممکن موجب کاهش تنش میان آمریکا و گروه طالبان شود، اما این آخر کار نیست. گفتگوهای بعدی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است که به نظر می رسد با مشکلات جدی مواجه شود. یکی از این مشکلات جدی موقفگیری های متفاوت و متضاد میان اداره کابل و گروه طالبان است. حکومت افغانستان خواهان حفظ ارزش‌های 18 ساله پس از سقوط رژیم طالبان است با شمول نظام جمهوریت. این موقفگیری از اظهارات صدیق صدیقی سخنگوی رژیم افغانستان به وضاحت شنیده می شود.
مردم افغانستان بزرگترین آسیب از جنگ تحمیلی طالبا دیده افغان اصف. جامعه جهانی و مردم افغانستان در 18 سال گذشته بهای سنگین رفت در حفظ جمهوریت و بهای یک ملت بزرگ و تمام ارزش‌های که ما به دست آورده بهای سنگین هم دختر با ما با تمام جدیت و قاطعیت و حس حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از این ارزش‌ها پاسداری خواهیم کرد.
اما مثل حکومت افغانستان، گروه طالبان نیز در مواقع مختلف موقفگیری جدی در مورد نوع نظام سیاسی افغانستان داشته است، یعنی برگشت امارت اسلامی که در زمان رژیم طالبان حاکم بود. ولی نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفته است که برگشت امارت به زور خط سرخ آمریکا است و چنین وضعیت معنیش ادامه جنگ است. با آن هم آقای خلیلزاد در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفته است که اگر توافق با گروه طالبان امضا شود، در مرحله نخست 5000 نیروی آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد.
موافق کردیم که از 5 پایگاه در 135 روز اول اگر شرایطی که روش موافق شده صورت بگیرم ابراهیم.
سوال عمده این است که ارگاه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود، در آینده شاید چگونه یک نظام در این کشور خواهیم بود؟ جمهوریتی که اداره کنونی کابل بر آن تاکید دارد و یا اماراتی که گروه طالبان بر آن پافشاری دارد؟ نجیب محمود استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت که نو نظام سیاسی در روند گفتگوهای احتمالی میان کابل و گروه طالبان یکی از دشوارترین مسائلی است که طرفین متخاصم با آن مواجه خواهند بود.
شاید یکی از روندهای پرچالش باشد که در روند مذاکرات چنازنی‌های زیاد را ایجاد خواهد کرد.
با باور این تحلیلگر سیاسی، رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان علاقمندی به برگشت امارت ندارند.
حکومت دارای افغانستان علاقه ندارند که چیزی را به نام امارت اسلامی قبول بکنند و یا طالبان را باشند که ارزش‌های ارزاصال و نام جمهوریت هضم بکنند.
کلیم الله امسخن فعال جامعه مدنی و تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با صدای آمریکا نیز گفت که با در نظر داشت تجربه امارت رژیم طالبان برگشت این نوع نظام در افغانستان قابل قبول نیست.
من میخوام بگم که به نام امارت اسلامی همون دیگه که شما یاد کردین و مهمانان طبعا به او پرداختن یادآور و برانگیزنده خاطرات بسیار بسیار ناگواری هست که مردم افغانستان در دوران طالبان او را تجربه کردند. از این جهت برای مردم افغانستان این نام قابل قبول نیست.
یکی از موضوعات اختلافی دیگر که در حال حاضر وجود دارد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. مقام های امریکایی با شمول جان باز سفیر امریکا در کابل گفته است که هر دو روند انتخابات و روند مذاکرات صلح برای ایالات متحده از اهمیت برخوردار است، اما در صورت ضرورت روند صلح را ترجیح خواهد داد، زیرا صلح خواست مردم افغانستان است. اما سخنگوی رژیم غنی میگوید که انتخابات ریاست جمهوری مطابق زمان تعیین شده از سوی کمیسیون برگزار خواهد شد.
این مورد که انتخابات به تعویق بفته قابل قبول حکومت و مردم افغانستان نیست و این به صورت هم نگرفته. برای انتخابات ما تاریخ داریم، انتخابات برگزار خواهد شد و پروسس ما کاملا جدا است. ما پیشرفتایی که در این پروسه داریم بدون شک همگی ما شاید از او پیشرفتا هستیم، اما گزارش هایی که گویا انتخابات یا برگزاری انتخابات به تعویق بفته او نادرست است و هیچ حقیقت ندارد.
آقای نجیب محمود نیز به این باور است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از مشکلات عمده ای است که می تواند روند مذاکرات را به گونه چشمگیر متاثر کند.
در صورتی که اگر انتخابات شود باور من این تمام کارهایی که در دو هفته صورت گرفت یا در کنفرانس های سال دیگر صورت گرفت همه فکر خواهد شد و ما دوباره می بینیم که در جبهات جنگ شده خواهد گرفت. خب البته دولت افغانستان باورش این است که انتخابات شود، اما دلیل مذاکرات باز است، میشه که بعد از اینکه انتخابات شود طرف مقابل بیا با ما مذاکره بکنن، ما خواسته هاشون رو مطالعه میکنیم، اما اون چیزی نیست که طالبان میخواد. یعنی باور ما این است در صورتی که اگر بحث انتخابات قوی بشه و انتخابات صورت میگیره ولو این که خلاف نظر امریکا و طالبان، در اون صورت احتمال از این که هم حکومت در کابل حمایه بین‌المللی خود از دست بده و هم از لحاظ نظامی تحت فشار بیشتر قرار بگیره چانسش بیشتره.
آقای امسخن میگوید که برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه نیز از موضوعات دیگر است، زیرا مردم به صورت عموم به انتخابات شفاف و بدون تقلب و تخلف به اعتماد شدن.
با توجه به ضعف هایی که کمیسیون های انتخابات داشت و همین گونه دستورد ها و مداخله سرای حکومت، اعتبار مردم به نسبت به انتخابات در روند های دیموکراتیک در افغانستان متزلزل ساخته، اعتبار باقی مانده و نسبت به انتخابات باورمند نیستن و این باورمندی وجود نداره در از سطحی عام جامعه که رأی آنها تأثیرگذار باشه و تعیین کننده.
با وجودی که توافقنامه صلح میان مقامهای آمریکایی و گروه طالبان تقریباً حداقل در اصول به مرحله نهایی رسیده است، توافق بعدی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان هنوز به مثابه یکی از مشکلات عمده فرارای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تلقی می شود. نو نظام سیاسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت موقت از بحث های جدی است که می تواند روند گفتگوهای احتمالی صلح میان کابل و گروه طالبان را با دشواری جدی مواجه کند.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همینجا به پایان می‌رسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود.